بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آثرته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والعون إلى لقائه يوم الدين. آمين يا رب العالمين. بحث ما در توضیح دعای مکارم الاخلاق در بند اول بود. وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام در این بند در مرتبه شروع دعا، اول طلب رحمت برای خاندان پیامبر می کنند با عبارت و ذکر صلوات که می فرمایند اللهم صل علی محمد. و بعد درخواست کاملترین مرتبه ایمان رو می کنند به این بیان که فرمودند و بلغ به ایمانی اکمل ایمان، من رو در کاملترین مرتبه از مراتب ایمان قرار بده، که راجب ایمان مفصل صحبت کردم و راجب ایمان کامل هم باز مفصلا صحبت کردم. و جمله سوم که بحث جدید هستش، بیان نورانی حضرت این است که می‌فرمایند که وجعل یقین افضل الیقین، و یقین مرا بالاترین مرتبه یقین قرار بده. باز هم طلب بالاترین مرتبه را می‌کند از یقین. در این جلسه باید یک قدری راجع به مسئله یقین بخوایم صحبت بکنیم، عمومیاتش رو بیان میکنیم، و در جلسه بعد اگر خدا ارادی کرده باشه رابطه بین یقین و ایمان. بلغ به ایمانی اکمل الایمان وجعل یقینی افضل الیقین. این دوتا جمله چه ارتباطی با هم دارن که در پی هم آمدن؟ ما اگر بتوانیم کشف بکنیم ارتباط این جملات رو با هم، به یک کار بزرگی رسیدیم. حالا راجع به عمومیاتش گوش بکنید. ببینید خداوند علی اعلا در معراج که رسولشون بردن، اونجا عصر قدم کرد. پیغمبر در طول عمر 23 ساله رسالتشون 101 بار به معراج رفتن. یکی از موارد معراجشون در دو سوره مبارکه اسراء و نجم مورد بررسی قرار گرفته، آیاتش در واقع نازل شده، و سقف این معراج هم سدرت المنتهی است، یعنی عالی ترین مرتبه‌ای که یک انسان از نظر کرامت و شرافت و برتری میتونه سیر بکنه. و این معراج هم به روح بوده و هم به جسد پیغمبر بوده، شهود نبوده بلکه صعود بوده، و پیغمبر به جسم مبارکشون در این مسیر طی کردن. این قطعیه و قابل اثبات هم هست. وقت در اونجا که گفتگوی بین خدا و پیغمبره، یک روایتی صادر شده 38 بنده. در 38 بند گاهی خدا مستقیما مطلبی رو به پیغمبرش بیان میکنه، گاهی وجود نازنین پیغمبر سوال میکنه و خدا جواب میده. حالا این موردی که میخوام بگم، خدا از پیغمبر سوال داره میکنه، یعنی شروع کننده گفتگو خدا هستش. به وجود نازنین حضرت قطمی مرتبت خطاب میکنه، اسم آسمانی ایشان رو میآورد و اون اسم رو مورد خطاب قرار میدهد که یا احمد، هل تدری لأی شیء فضلتک علی سایر الانبیا؟ بدونین چی شد، چه اتفاقی افتاد، من تو رو بر همه انبیا برتر کردم، سید المرسلینت خواندم، تو برتر از همه هستی، اما دلیلش بدونین چی هستش؟ قال اللهم لا، عرض کرد که نه نمیدانم. قال الله تعالی، حضرت حق فرمود به خاطر 4 خصلتی که در تو وجود داره، لأربع خصال فیک، به خاطر 4 خصلتی که در تو هست، بنابراین این خدا نیست که پیغمبر رو میبره بالا، این پیغمبر بالا هست، خدا این بالا رو انتخاب میکنه، مصطفاست، مرتضاست، مجتباست، منتخب خداست، نه اینکه خدا اینو تو ظرفش پر کرده برای میگه خب تو همه بهتری. اگر این بود برای شما و بنده جای اشکال بود که خب خدا اینا رو تافته جدا بافته کرده تو ظرفشون ریخته بعدم میگه اینا پیغمبر، اما میگه نه، میدونی چی شد تو برتر شدی؟ چه اتفاقی افتاد که تو برتر شدی؟ لر و خصال فیکه، به خاطر چهار خصلتی که در تو هست، یعنی تو خودت ظرف برتری هستی، منتها من اون ظرف برتری رو ملاحظه کردم تو رو برتر قرار دادم، چون ملاک برتری من ثروت نیست، ملاک برتری من این حرف هست. وقت اونها اون چهار تا خصلت چیه؟ بل یقین، یقین که در تو هست، و حسن الخلق، اخلاقی که تو داری، و سخاوت نفس، و سخاوت و نفسی که در تو وجود دارد، و رحمت الخلق، و این رحمتی که تو برای خلائق داری، و ما ارسلناک الا رحمتن لل، برای همه عوالم وجود تو رحمتی، برای همه عوالم وجود. پس پیغمبر ما خودش ظرف این چهار تا خصلت خدا، این چهار تا خصلت دیده آورده بالا. اون چیزی که من باهاش کار دارم بحث یقینه و بلی یقین، تو دارای مرتبه یقین هستی. در کتاب شریف مصباح الشریعه از امام صادق که حضرت می‌فرمایند نزد رسول خدا صحبت بود از این که عیسی علیه السلام، عیسی روح الله علیه السلام روی آب راه می رفت. یکی از کرامت‌های جناب عیسی بود که روی آب راه می رفت. حضرت وقتی دید که مردم دارن راجع به این مسئله صحبت می کنن، بحث رو معطوف به یقین کردن، بحث رو بردن در حیطه و موضوع یقین، و فرمودن یقین انسان رو به حالات و مقامات رفیعه می کشاند، به او جنبه ملکوتی می دهد، او منشأ صدور کرامات می شود. برادرم عیسی اگر روی آب را می رفت به این دلیل بود که یقینش در اون حد بود، اگر یقینش بیشتر بود در آسمان را می رفت. پس یقین موجب صدور کرامت می شود حتی از انبیا. حالا یقین خودش کجاست؟ در سوره مبارکه نجم آیه 7، و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. این بر اساس یقین پیغمبره، در سدرت المنتها بودن برمیگرده به یقین پیغمبر. عیسی به اندازه یقینش روی آب راه میرفت، وجود نازل ختم مرتبه بر اساس یقینش در کنارهای آسمان بود، در اونجا راه میرفت و بعد هم ورود به عالم ملکوت. اساساً یقین حقیقتی است که موجب می شود انسان‌ها در کمالات با هم مختلف باشند. در قرآن کریم که بیان می کند که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ما انبیا رو بعضیشون رو بر بعض دیگر برتری دادیم، ملاک برتری چیه؟ چقدر دارای یقین هستی؟ یقین ختمی مرتبت او رو سید المرسلین کرده است، و یقین جنابان موسی و عیسی اونها رو اولوالعزم کرده است. اولوالعزم از انبیا به خاطر میزان یقینشونه، و این یقین رو باید به دست آورد. قبل از اینکه به دست بیاریم باید اصلا بدونیم که یقین به چه معنایی هست. یقین در لغت، من مجبورم یه خود بحث و آکادمیکش بکنم، ولی علاوه مثلا شاید 10 دقیقه است، ولی خب 10 دقیقه سختیه، قبول دارم، چون این بحث بحثی است که در فلسفه مطرح میشه، اما خب یه کارش نمیشه کردیه. به آیت الله جوادی عاملی گفتن آقا شما چرا انقدر بحثاتون رو سنگین میگید، یه خود در سطح مردم، و همونم بسه که ما بحثا رو تنزل بدیم در سطح مردم، یه خود مردم بیان سطح بالا. در حقیقتش هم دیگه خود مردم باید بیان بالا دیگه، و الا مثلا من بخوام حرفا 40 سال پیش رو بذارم که دیگه رشدی وجود نداره. من مردم باید یه خود شرایطش رو تغییر پیدا بکنه، یه خود اگه مثلا اشکالی نداشته باشه لایه کتاب ها رو باز کنن، یه مطالعه بکنن، یه کتاب بخونن، من اصولت همهش هم تن تن به مدرسه میرم و نخونن، یه کتاب های بیشتری که بخونن، سطح میاد بالا، آگاهی که بره بالا، اصلا مطالبات مردم فرق میکنه، نگاه مردم فرق میکنه. بعدی که ما در دوره مثلا فرض کنیم قرن 16 باشیم از نظر هجری قمری، ولی مثلا تفکرمون تفکر قارنشینی باشه، خب باید مناسب هم باشه، باید از نظر آگاهی دینی خیلی بریم بالا. حالا من خب راجع به یقین صحبت بکنم، چون یقینه که شما رو با دیگران متفاوت بکنه، نه پولتون، نه هر نوع علمی، یقینه که شما رو از دیگران متفاوت میکنه. در لغت میگن یقین به معنای العلم الذی لا شک فیه، علمی که درش تردید وجود نداره، علمی که درش تردید وجود نداره. علم انسان، آگاهی انسان، ادراک انسان به 2 شکله. گاهی اوقات اون علمی که به اون موجود داری، به اون معلوم داری، در جان شما نفوذ نمی کند، بنابراین تردید باقی می زده، یه شکی باقی می زده، اصطلاحا میگن یه انقل توش هست. این باعث می شود به این که شما در مرحله عمل وادار به عمل نشید. اما یه موقع هستش که علم شما در اعماق جان شما نفوذ میکنه و هر گونه تردید و وسوسه ای رو منتفی میکنه، وقت اون موقع منشأ عمل میشه. این نوع دوم رو میگن چی آقا؟ یقین. مثل این که حضرات عالی علم دارید که این آدم مرده و میدانید که از آدم مرده کاری بر، اما در جان شما نفوذ نمی کنه، منشأ عمل نمی شه، شما مرده می ترسید. اگه شب تونستیش با مرده توی اتاق بخوابی، صبح برو یه پراد از آقای شکوری بگی، نمیتونی این کار بکنی. چرا؟ چون یقین نداری برادر. علم داری مرده ها، این مرده نفس نمیکشه، دکترها گفتن ها این تمامه، بعدم خودت هم میدونی که بابا مرده کاری نمیتونه بکنه، چیکار بتونه بکنه؟ این زنده بود چیکار میکرد که حالا که مرده؟ اگه زنده بود و ترس داشتی اغلایی بود، چون کلاتو برمیداشت، این که بدبختی که الان کلا خودش هم دو برداره. این علم رو داری ولی باورش نداری، یعنی در اعماق وجودت نفوذ نکرده، تردید رو از بین نبرده. لذا حضرت عالی از مرده میترسید، شب برو قبرستون. اصلا چرا؟ چه اتفاق میفته؟ مرده ها برم چه دنبالت میان؟ بدبخت های بیچاره که یه مدیر خاک هم کجا بخوام بیان، ارواحشون میان، ارواحشون که در عالم برزخ کار به تو ندارن، ولی همین مرده رو مرده شور مثلا فرض کنی، اون میدونه این مرده، میدونم که از بزرگتون که مرده هیچ اذیتی نداره، اینو در اعماق وجودش نفوذ پیدا کرده، یقین پیدا کرده، لذا مرده علومی شده میره صبحانش هم میخوره. در این حالی که مثلا فرض کنید سر و گردن طرف رو قوس داره میده، بس میدونه لحمه نوپنیرش هم میخوره، چون میدونه از این آدم چیزی بر نمیاد. دو نوع علمه، علم کسی که در اعماق علمش در اعماق وجودش نفوذ پیدا میکنه تردید رو از بین میبره. رضا علمی رو که در پی یقین هست همراه با آرامشه، طمأنین هست. رضا عالم واقعی اون کسی که تواضع داره. فرضا میگن اون کسی که معمولا دو چیزی که سرصدا زیاد داره، یکی پول خورده، یکی کسی که علمش کمه. اگه کسی علمش زیاد باشه چون به اون تواضع میرسه، به اون آرامش میرسه، صدا نداره. معمولا که میگه خیلی ما نه مشکل دارم من دارم خدا. رضا می‌فرماید به این که در لغت معنای یقین اون آگاهی، اون دانش، اون ادراکی است که لا شک فیه، درش تردید نیست. مثل علم به این که مرده اذیت نمی‌کند، آزار ندارد، ولی برای کی آقا؟ برای مرده شور این همچه علم وجود داره. برای بنده و شما که می‌ترسیم که اونو بهش میگن علمی بر مبنای یقین، و علم ما رو بهش یقین نمیگن، اونو میگن یقین دارد. قرآن کریم هم در سوره مبارکه حجرات 15 میگه ایمان اگر به یقین برسه کار درسته. انما المؤمنون، این نست و جزی نیست، اهل ایمان کسانی هستن که الذین، کسانی هستن که آمنوا بالله، ایمان به خدا دارن، و رسوله و به رسول خدا ایمان دارن، ثم لم یرتابوا، تردید ندارن. اگر یادتون باشد من در جلساتی که راجع به کمال ایمان صحبت می‌کردم گفتم ایمان دو بخشه، ایمان مستقر، ایمان مستودع. ایمان مستقر رو قبول میکنن، ایمان مستودع رو قبول نمیکنن. چون باید به خدا ایمان داشته باشد، به رسول ایمان داشته باشد، ثم لم یرتابوا، بعد تردیدم نکنه. تردید نکنه، مطیع باشه. حال ما نسبت به پیغمبر اینجوری هستیم؟ الان شماها خداوکیلی باور دارید که قرآن معجزه است؟ یا این که همواره میترسید که یه یهودی یه نصارایی بیاد شبیه قرآن در بیاره جواب بده؟ شما میترسید که نکنه یه آیه رو بعدن شبیهش بیارن، در حالی که خدا و پیغمبر میگه اصلا قرآن شبیه هیچ کس نمیتونه بیاره، هیچ کس نمیتونه شبیه قرآن بیاره. کی همچین ایمان داره؟ این ایمان رو بشه که ایمان مستقر. ایمان مستقر اسم دیگرش یقینه. ما مخواستیم حرفی که مخواستیم هفته بعد بزنیم همه هفته زنیم. ایمان مستقر اسمش چی آقا؟ یقین. حالا ولی در اصطلاح ببینید یقین چه مراتبی داره، اون مرتبه سوم حرف منه. در اصطلاح سه تا تعریف براش بیانن. تعریف اول، اون علمی است که از روی استدلال و دلیل حاصل میشه. هر علمی که، هر آگاهی که، هر دانشی که بر اساس دلیل و استدلال بیاد، اینو بهش میگن یقین. این یه حرف، حرف دوم. قول دوم میگن که حالا این تعریف این علم که از روی استدلال و دلیل باشه یقین حاصل میشه، بنابراین تقلید رو خارج میکنه. ها؟ چون تقلید علمی از روی استدلال نیست دیگه، از روی پذیرش قول یک شخصه، درسته؟ بنابراین تقلید در مقابل یقین به این معنا قرار میگیره، یقین علمی است که از روی استدلال حاصل میشه. قول دوم میگن یقین اون علمی است که احتمال نقیض درش وجود نداشته باشه، احتمال نقض درش وجود نداشته باشه. حالا هر رایی که به دست میاد، از راه مکاشفه به دست میاد، از راه استدلال و برهان به دست میاد، ولی تو رو به جای برسه که احتمال نقض ندی. وقتی بهت میگن امروز هوا روشن است، الان هوا روشن است، شما در واقع چه بشه آقا؟ بیا هوا روشنه. و بعد 100 تا دلیلم بیارن که یعنی به این نتیجه برسی که هوا روشنه، 100 تا دلیلم که بیارن بگن آقا شب شما باور بله نکنید، نه مثل اونایی که بگه آقا ما از اون آدمایی هستیم، بگه فلانی بگه ما سیاهه، میگیم چه سیاهه، یعنی خلاف واقع حرف میزنیم. به واقع یقین پیدا میکنه، علم پیدا میکنه، به واقع علم پیدا میکنه، علمش زمان یقینه که شما احتمال نقض ندی. وقتی میگه الان روزه، علم پیدا میکنی الان روزه، دیگه احتمال نقیزش که شب باشه رو نمیدی. حالا هر رای به دست بیاد، یا مکاشفه هست، شهوده، یا استدلاله، یا تقلیده، هر رایی که هست اطمینان آور، علم که اطمینان آوره. اما خب سومین تعریف که تعریف اساسی همینه و فرمایش جناب خواجه نصیرالدین طوسیه. جناب خواجه میفرماید یقین اعتقاد جازم است. جازم یعنی جزم 100%، نه حتی 99.99، نه 100%، حتی 0.01% هم احتمال خلاف درش وجود نداره. اعتقاد جازم، یک، نسبت به حقیقتی که مطابق با واقعه، یعنی در جهان خارج هم همینه. منشأ علم و محل علم کجاست اگر گفتی؟ محل علم نفس شماست، اون معلوم در نفس شماست. این نفس معلومی که در نفس شماست اگر مطابق با واقع باشه، واقع یعنی کجا؟ جهان خارج از نفس شما، یعنی همین جهان عینی که هست، درسته؟ اعتقاد جازم یعنی علمی که 100%، یک، مطابق با واقع است، دو، ثبات دارد، یعنی لا یمکن زواله، اصلا محاله که از بین بره، که این همون خصیصه 100% بودنش. سه تا ویژگی داره، یک، اعتقاد یعنی اون دانشی است که اولاً جازم است 100%، ثانیاً مطابق با واقعه، ثالثاً لا یمکن زواله، نمیتونن شما رو از اون چیکار بکنن؟ خارج بکنن. اگه تونستن شما رو از اون خارج بکنن، درسته که اعتقاد جازم داشتی، ولی چون خارجت کردن یعنی یقین نداری. حالا مثال بزنیم، گاهی میگن خدا نیست، ماتریالیستا، درسته؟ و بر این باور استدلال میکنن و بر این باور یقین دارن. اما حالا شما بهش بگید یقین یا نمیگید یقین، ما نمیگیم یقین. چرا؟ ولو جازم است اما مطابق با واقع، چون در جهان خارج خدا هست. اینو بهش میگن جهل مرکب. جهل مرکب اعتقاد جازمه، لا یمکن زواله، زوالم نداره، اما تفاوتش با یقین در چیه؟ در این که مطابق با واقع نیست. اما یقین اون اعتقاد جازم نیست که مطابق با واقع هست. فکر میکنم حل شده باشه، حالا نمیدونم، من الان یقین به این مطلب ندارم، ولی ساده است، حالا برای ما که ساده است البته. پس مطابقت با واقع شرط یقینه. اگر مطابق با واقع نباشه جهل مرکبه. غالب مردم دوچار جهل مرکبه، یعنی یک اعتقادات جزمی دارن ولی مطابق با واقع نیست. این روش که جهل مرکب. جهل مرکب در شعر اون آدم چی بود؟ نداند و نداند که نداند. این نمیدونه بدبخت بیچاره، اما بیچارگیش اون دومی هست، نمیدونه که نمیدونه، پندار دانایی داره، فکر میکنه میدونه. مشکل ملت ایران دانای کل بودن، یک، و پندار دانایی، دو. بخاطر همین هیچ کس سوال نمیکنه. هر کی منوزه اول خودش درمان میکنه، هر کی بخواد خونه بسازه اول خودش شروع میکنه به ساختن، هر کی بخواد قرارداد و حقوق ببنده خودش میبنده. بعد وقتی رفت دادگاه میگه آقا مثلا سر من کلا رفته، خب اون یه جوری سرت کلا گذاشته بنده خدا که احدی نمیتونه ازت دفاع بکنه، فقط خودت اعتقاد داری که سرت کلا رفته، اونم به خاطر ندونم کاری. اون موقعی که داشتی نوشتی نمیدانستی، اونش خیلی مهم نیست، اون دومش، اون پوز دومش خیلی مهم، نمیدانستی که نمیدانی، مش جهل مرکب، و بر اساس جهل مرکب قرارداد بستی، آنگاه لطمه بخوردی، هیچ کاری جا نمیشه. بنابراین در یقین دو تا علم وجود داره، علم به معلوم، اون چیزی که شما دانش دارید، و علم به این که خلافش امکان نداره. هرگاه علم شما به اینجا رسید که خلافش امکان نداشته باشد، میشه آقا یقین. یه وارسی بکن در خود ببین چند درصد از علوم دین جوریه، چقدر باورهای شما یقین است. ما میگیم خدا هست، اما یه جاهایی میگیم نکنه نباشه. اون جاهاییست که تو بزنگاه گیر میکنی، ولی وقتی مثلا از ابوذر سوال میکنه امیرالمومنین، درم میفرستند روزه حال چطوره، میگه آقا من شرایطم طوریست که اگر آسمان ابر نباشه و اگر زمین پر از سرب باشه، من میدانم که روزی من میرسه. اینجا یقین. لذا یه بار هم به عثمان نگو ببخشید، حالا شما را اینجا دیگه بفرستی. ما تمام مشکلاتمون سر نداشتن یقینه. لذا وجود نازعین حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود و جعل یقینی افضل الیقین، بالاترین مرتبه یقین رو به من عطا فرما. حالا ما در یک علوم بشری که یقین لازم نیستش که حالا آب تو 100 درجه جوش بیاد یا تو 75 درجه به سعادت من و تو چه ربطی داره. حالا اکسیژن 2 باشه، هیدروژن 1 باشه، یا اصلا این 8 باشه اون 9 باشه، به سعادت من و تو چه ربطی. اینها با حفظ احترام و همه موارد دانش تا فضیلت، اینا مهم هستن ولی اهم نیستن. اهم اون چیزیست که در واقع من و شما رو به سعادت برسونه، چه با سواد باشیم در این زمینه ها، چه بی سواد باشیم در این زمینه. یقینی که ما میخوایم یقین به عالم ملکوته، ما به این وقت کار نداریم که انشاءالله. البته رضا خدا در شناسنامه اهل تقوا میگه به این که ذالکه لا ریب ذالکه کتاب لا ریب فی هدن لیل متقین. بعد وقتی میخواد بگیم متقین کیا هستن، میگه الذین یؤمنون ایمان به غیب دارن، یعنی به عالم ملکوت راه دارن. اساسا برادر راه وارد شدن به عالم ملکوت چیه؟ یقینه. و الا ما یه حرفی راجع به عالم غیب میزنیم دیگه، گاهی هم عصبانی که میشی به شالا فقط در عصبانیت این حرف رو بزنیم که او برای کی دیده، کی مثلا فرض کنیم یه دوتا مشکل که پیدا میکنه، او برای کی دیده، کی از او وقت خبر آورده، یعنی در یقین نرسیده. بعد ما عرض کردیم که اختلاف افراد در میزان یقینشون، اصلا کمالات انسانی به یقین، اختلاف در یقینه. یقین مراتب 5 دارد. مرتبه اول قول الیقین، گاهی اون حالتی علمی که برای آدم حاصل میشه که ثابت است، جازم است، مطابق با واقع است و لا یمکن زواله، از روی گفتار شخصی حاصل میشود. اینو بهش میگن قول الیقین. مثل اینکه من از فرمایش حضرت ختمی مرتبت اعتقاد دارم معاد رو، ولی نمیتونم معاد رو اثبات کنم. به من میگن آقا بگو معاد به چه دلیل هست، نمیتونم دلیل بیارم، ولی میگن پیغمبر فرموده. من بارو بابا این که نشد، من هیچ تغییر در ایجاد نمیشه. یک صحابی داره پیغمبر به نام ذو الشهادتین، خزیمه ابن ثابت ذو الشهادتین، دو تا شهادت داده، نه که دوبار شهید شده. خزیمه گفت من در محضر پیغمبر بودم، یک کسی با شطورش اومد، پیغمبر فرمود که این شطور مال منه. اون مردم شطور رو دزدیده بود. گو اگه میتونی ثابت کن، اگه کسی شهادت میده به برای ثابت کن. خب نه، من بگم این مال منه، من خریدم. خزیمه در بین اصحاب گفت آقا من شهادت میدم که این مال شماست. حضرت تعجب کرد، من مگه تو با من بودی که من خریدم؟ خب نه. بس از کجا میگی؟ گفت آقا من به بالاترش دارم شهادت میدم، من شهادت میدم تو فرستاده خدایی، فرستاده خدا که دروغ نمیگه که. وقتی میگی مال منه، مال توه. من از قول پیغمبر به یقین رسیدم. وقتی میگه معاد هست، هست. من نمیتونم معاد اثبات کنم با هزار تا مشکلات. البته معاد هزار تا مشکل نداره، هفت تا مشکل بیشتر نداره، اینا همش در حد احتماله. معاد مشکل اساسی ندارد از نظر علمی. منکرین معاد منکر علمی نیستن، منکر عملی هستن، میخوان به فساد ادامه بدن. خب معاد مانع، ترمز دستی رو میکشه. بعد میخوان دلیل بیارن که معاد نیست، جفنگ میگن. من عذر میخوام، بهتر از این واژه نداشتم، رعایت منبر کردم. جفنگ میگن. قرآنم تو هفت آیه میگه اینو جفنگاشون همینه. استخونه رو برداشته رفته پیش پیغمبر، کی میخواد اینو برگردونه؟ میگه بهش بگو همون کسی که از اول اینو خلق کرد. الان کی استخونی هست؟ اونی که از اول خلق کرد که استخونی هم نبوده که. فباید الذی کفر، میره. اصلا معاد استبعاده، انکار نیست. اینو بدونید، اینه که دانشتون به اینجا برسه خیلی هم مشکلاتتون حله. 90% مشکلاتتون حله. به خاطر این ما مشکل پیدا میکنیم که غالبا تصور بکنیم که مخالفین درست میگن. ما فکر میکنیم اونا درست میگن. چرا درست میگن؟ چرا فکر میکنیم اونا درست میگن؟ چون ما در معلومات دینیمون در مرتبه یقین نیستیم. یک کسی متکبرانه برای من نامه نوشته بود که از بچه های یکی از دانشگاه مهم تهران بود، نوشته بود که لطفاً خدا را ثابت کنید که هست. بعد اصلا حاضر نشده بود برای این مشکلش بیاد، بعد مثلا یه امضایی هم کرده بود. من خیلی عصبانی شدم، من نوشتم که لطفاً ثابت کنید که خدا نیست هنوزی که بیاد. هیچ کس نمیتونه ثابت کنه خدا نیست. هیچ کس نمیتونه ثابت کنه، چون اگر ثابت کنه خدا نیست، اول ببین که خودت کجایی. به همین دلیله که اون مشت خودشو باز نمیکنه، میخواد تو رو به رنج بندازه. تو رو ثابت کن، خب تو مشت تو باز کن ببینیم چی داری. هیچ چی داری برای گفتن. پس بخشی از یقین ما از قول حاصل میشه، بهش میگن قول الیقین. منتها این قول یقین همون تقلید ها، استناد به قول عالمه. منتها هرچی این عالم علمش قوی تر، شرایطش حساس تر، خب اون اطمینانی که برای آدم حاصل میشه چی؟ بیشتر. گاهی این گفتار گفتار امام صادقه، گاهی گفتار گفتار مثلا فرض کن سلمان فارسیه، گاهی گفتار گفتار مثلا شیخ مفیده. این هر سه در یه رنجن، یه اطمینان میاره. اما قول پیغمبر کجا؟ قول شیخ مفید کجا؟ ولی من از قول، از رجوع جاهل به عالم، حکم عقله. براتب بعدی یقین علم الیقینه. شما برای اثبات یک معلوم دلیل میارید، استدلال میارید، برهان میارید، از لوازم شیء خود شیء رو اثبات میکنید. میگید اونجا که دود هست پس آتش هم، دود لازمه ی آتشه. شما آتش رو ندیدید، در ته تهران میگید آقا اونجا دوده پس یه جا آتیش گرفته. اینو بهش میگن علم الیقین، یعنی رسیدن به یک معلوم جازم مطابق و واقع ثابت لا یزال لا یمکن زواله، منتها از روی چه؟ استدلال، از روی برهان، از روی دلیل. گاهی اوقات مرتبه سوم میشه عین الیقین، اونجا آتیش دلیلش رو ببینیه، داری میبینیش، مشاهده میکنی. حالا یا خدا رو مشاهده میکنی در عالم مکاشفه، مکاشفه میکنیم با خدا یا نه؟ ما مکاشفه نمیکنیم با خدا، اصلا خدا به مکاشفه ما نمیاد، ولی به شهود ما میاد که پیغمبر فرمود دیگه خدا رو جوری بپرست که میبینی. تو که نمیتونی اونو ببینی، که به چشم سر نمیتونی ببینی، ولی به چشم قلب میتونی ببینی. چشم قلب میشه شهود، یا اینکه نه به چشم سر هستش. آقا این آتیش دیزونه ها رو گیده آتیش، اینو بهش میگن عین الیقین، که با رؤیته. حالا رؤیت یا بصر است که میشه حواس ظاهری، یا نظر است که میشه حواس باطنی با شهوده. مرتبه چهارم حق الیقینه، یعنی شما به اون معلومت متصف میشی، میگه آتیش، بیا برو تو آتیش دیگه، برو تو آتیش دیگه، نه آتیش. و برترین مرتبه برد الیقینه، یعنی اتحاد با اون آتش خاکستر شدن، فنا. البته در معانی در واقع عرض میکنم، یعنی که در علم های دنیوی معنی نداره، که در علم ملکوت مهمه دیگه. این موقع شما برای اثبات خدا میگی خدا هست چون پیغمبر گفت، یه موقع میگی برای اثبات خدا خدا هست، چرا؟ چون که من برهان صدیقین میارم، یعنی برهان فلسفی میارم، این میشه علم الیقین. یه موقع هستش میگم خدا هست، چرا هستش؟ یا خب من در یک مرتبه از ریاضت هستم که دارم خدا رو میبینم. یه موقع هست میگم خدا، بهش میگن عین الیقین. یه موقع میگم خدا هست، میگم چطور بگی خدا هست؟ چون به مقام وصل رسیدم، خداگونه شدم. خداگونه ها کیا هستن؟ گفتین محرم اگر بوده باشی شما به اصحاب حضرت سید الشهدا سلام میدید، بگید السلام علیکم ایها ربانیون، ای خداگونه شدگان. اینا به مقام وصل رسیدن، مقام وصل رسیدن میشه حق الیقین. مقام رؤیت به قلب میشه چی؟ عین الیقین. استدلال علم الیقین، اثبات از قول پیغمبر میشه چی آقا؟ قول الیقین. بالاش برد الیقین، مقام فنا. فانیه در خداست، اصلا فانیه در خداست. عرضم تا اینجا تمام، تا برسیم انشاءالله در جلسه بعد رابطه ایمان و یقین رو بیان بکنیم به پیشگاه مقدس حضرت وجود ناظرین امام اثر سلام. تا برادر عزیزم جناب آقای با تشبیه روزه رو بخوانن سه صلوات.